ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از مجموع برنامه های پیشرفت، برنامه‌ای که به بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازه. در بین نهادهایی که درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطالعه و بررسی پرداختند، تشکلی مردمی و نهادی خودجوش با عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی نقشه رو تهیه کردن با عنوان اولین نقشه راه پیشرفت اسلامی که دبیر این شورا جناب حجت الاسلام علی کشوری در این برنامه به توضیح مطالعات خودشون و گزارشی از عملکرد خودشون در این شورا می‌پردازند. آقای کشوری سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما سپاسگزارم. در برنامه‌های گذشته به این بحث پرداختیم که برای اداره جامعه اسلامی نیازمند مشارکت مردم هستیم، مشارکتی که از سر شوق و علاقه باشه و نه به صورت جبری. در اینجا این بحث مطرح میشه که ما در دو سطح کار باید انجام بدیم: در سطح اینکه ظرفیت‌های فعلی جامعه رو مورد توجه قرار بدیم و با توجه به ظرفیت‌های فعلی به سوی تحقق اهداف پیش بریم، اما برای آینده هم باید ظرفیت سازی بکنیم، و سطح دوم کار که عمیق‌تر هست ظرفیت سازی برای آینده است. نکته بسیار مهمی که مطرح شد این است که در بحث ظرفیت سازی نیازمند هدایت نظامات ذهنی هستیم تا افرادی که تحت نظام سازی اسلامی تربیت شدند آمادگی کافی برای حرکت به سوی اهداف رو داشته باشند و موتور حرکت جامعه به سوی پیشرفت به درستی حرکت بکنه. این بحث هم مطرح شد که منظور از هدایت نظامات ذهنی غیر از فرهنگ سازی است، و در پاسخ به این سوال که هدایت نظامات ذهنی چیست، در برنامه گذشته جناب آقای کشوری مثالی رو مطرح کردند که برای نمونه برای کاستن از میزان مراجعات مردم به قوه قضاییه میتونیم با رفتارهای خاصی و با برنامه‌ریزی خاصی نگرش مردم رو به گونه‌ای تغییر بدیم که اساساً خودشون به سمت خیلی از جرائم نرند و بدین ترتیب میزان مراجعات مردم قوه قضاییه کم بشه. آقای کشوری قرار شد در این باره بیشتر توضیح بدید و این مثال رو در دیگر اجزای جامعه هم پیاده بکنید. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطوری که در جلسه گذشته محضر حضرت عالی و شنوندگان فریخته رادیو معارف گزارش دادم، ما نیازمندیم در اداری جامعه به مسئله هدایت نظامات ذهنی. در تبیین این مفهوم هدایت نظامات ذهنی عرض کردیم به صورت تمثیلی ابتدا چند جلسه این مسئله رو بشکافیم و بعد به نحو اصطلاحی و استدلالی هم مفهوم هدایت نظامات ذهنی رو تعریف خواهیم کرد. در جلسه گذشته بحث رو به این شکل پیش بردیم که در بین سه تا گزینه‌ای که کارشناسان موجود پیشنهاد دادن برای مسئله پیشگیری از جرم، یکی از گزینه‌ها تکیه کرده بود روی این که نگرش سازی بکنیم، عبرت آموزی رو ارتقا بدیم، یعنی بافت جرائم رو به شکلی تنظیم بکنیم که بازدارندگی رو ارتقا بده. این نگرش اگر فربه بشه، اگر از حالت اجمال خارج بشه، تبیین تفصیلی پیدا بکنه، در نتیجه خودش منجر میشه به اینکه مردم به این نتیجه میرسند، اون بخشی از مردم که دارن جرائم رو انجام میدن به این نتیجه میرسند که عدم عبور از خط قرمزهای جامعه به نفع خودشون و به نفع دیگران هست.
بله.
و این جایگاه همون نگرش سازی رو به نحو تمثیلی نشون میده.
در واقع همون بازدارندگی درونی است دیگه که اینجا.
بله، بازدارندگی درون با دوربین نیست، بازدارندگی با تهدید نیست، بازدارندگی با تطمیع نیست.
بله.
خود فرد به این نتیجه میرسه. به اصطلاح دینی عبرت میگیره.
خب.
این تعبیر عبرت هست، حالا بعدن شرحش خواهیم داد در مسئله پیشگیری بنیادین اسلامی که ما تو نقش ایران مطرح کردیم، یه شرح خوبی این مسئله زدیم. یه مثال دیگری من عرض کنم تا جایگاه هدایت نظامات ذهنی واضح بشه. ببینید، یکی دیگر از مسائلی که ما در جامعه باش روبرو هستیم نیاز به مسئله علم هست تو جامعه. همون جوری که نیاز داشتیم تو جامعه که پیشگیری از جرم ایجاد بکنیم، ما برای اداره جامعه هم نیاز داریم به تولید علم. هر جامعه ای که علم بیشتری داشته باشه تسلطش بیشتر میشه. این بله. یه مسئله قطعی است، یعنی نمیشه انکارش کرد. کما که مسئله پیشگیری از جرم غیر قابل انکار بود، نیاز جامعه به مسئله علم هم غیر قابل انکار. خب حالا ما میخوام این مسئله علم تو جامعه جا بندازیم، ببریم جلو. خب تشویق کردیم، جا انداختیم، اصل قضیه رو جا انداختیم. یه جمعیتی زیادی آمدن دانشجو شدن، کلاس های زیادی تشکیل شده، اساتید زیادی سر کلاس دارن تشریف میبرن، کتاب های زیادی داره نوشته میشه، تدریس میشه، نقد میشه. الان یه فضای اینجوری ما تو جامعه داریم دیگه.
بله.
حالا یه معضلم در این دستگاه علمی داریم، چند معضل داریم. یکی از این معضلات این است که گفتگوها در محیط‌های علمی بسیار متأثر هست از فضای گفتگوهای خارج از کشور. یعنی به اصطلاح ما با مشکل ترجمه روبرو هست.
بله.
خب مشکل ترجمه چه اشکالی ایجاد میکنه؟ یکی مثلا تو دانشگاه ما بشینن پایان نامه بنویسن، همه رفرنس ها به منابع غربی باشه، چه مشکلی رو ایجاد میکنه؟ یه مشکل بسیار سادهش اینه که شرایط تو کشورهای غربی با شرایط تو کشور ایران متفاوته دیگه. من حد اقلش رو میدم
دیگه، نتیجه تحقیقات خیلی سازگار با شرایط ما نخواهد
بود. خب حالا مثلا فرض کنید تو جامعه شناسی آقای الف آمده جامعه آلمان رو بررسی کرده، یه کتابم نوشته. خیلی خوب، این نتایج تحقیقات آقای الف که ناظر به جامعه آلمان هست چقدر تطبیق داره به جامعه ایران؟ بالاخره یه تغییری داره.
بله.
ما میگیم اگر ترجمه کردیم، یعنی اصل ترجمه اشکال نداره در واقع، ولی اگه آمدیم اکتفا کردیم به این مباحث ترجمه‌ای، در واقع آمدیم شرایط یه کشوری رو بررسی کردیم و تولیداتی که در اثر بررسی به دست میاد خیلی ناظر به شرایط کشورمون نخواهد بود.
بله.
ببینید، معروفه تو همین مثالی که بنده عرض کردم تو حوزه جامعه شناسی، معروفه بعضیا گفتن که رشته علوم اجتماعی تو ایران مرده است.
خب
این مرده است یعنی چی؟ یعنی نمیتونه مسائل جامعه ایران رو تحلیل بکنه. این فضایی که الان تو کشور ما تو بین خود آقایون مطرح است.
بله.
در مورد حوزه اقتصاد هم همینجوره. مثلا فرض بفرمایید یه شرایط از حیث مثلا مزیت‌های نسبی تو کشورهای اروپایی هست. خب بر اساس اون آمدن مدل تولید جامعهشون رو تنظیم کردن. خب ما اگر شرایط کشور خودمون رو گفتگو نکنیم، بحث نکنیم، تحقیق نکنیم، مدل اقتصادی خاصش به دست نیاریم، نمیتونیم این رو اداره بکنیم. فضای ترجمه‌ای آفتش اینه. من دیگه
بله.
کف آفت که بوم هست رو دارم میگم، شرایط بومی کف آفت هست دیگه.
بله.
حالا یه سقفی هم هست، من خیلی وارد اون سقف نمیشم، همینجا تا بحث ما کفایت میکنه. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه است بسیاری از پایان نامه ها عناوین کلی غیر کاربردی هستن، اینم یه آفتی هست.
بله.
مثلا آقا آمده پایان نامه نوشته، مثلا فرض بفرمایید راجب فلان مسئله ای که اگر هم راجبش نوشته نمیشد خیلی مشکل ایجاد نمیکرد.
بله.
اگر سطح این پایان نامه های غیر کاربردی و غیر ناظر بر مسائل جامعه ارتقا پیدا کرد، باز این یه آفت برای دستگاه علمی محسوب میشه. حالا ما میخوایم این آفت ها رو برطرف کنیم، آفت کلی گویی و آفت ترجمه. میخوایم این دوتا رو مدیریت بکنیم.
خب
به نظر شما این میشه ایراد دستوری مدیریت کرد؟
خب این کاریه که الان سعی میکنن انجام بدن ولی به نتیجه نمیرسه معمولا، که آقا قوانینی وضع میکنن برای اینکه موضوع پایان‌نامه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، رفرنس ها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، اما عملا میبینیم که به نتیجه نمیرسه،
عملا این اتفاق نمیفته.
بله
خب باید چه کار کرد؟ حالا من عرض خواهم کرد که یه کاری رو باید بکنیم که اثرش بشه که استاد و دانشجو متوجه بشند.
بله.
این مشکل رو و راه درست قضیه رو متوجه بشن، باید توجه ایجاد بشه.
در واقع خود اون تولید کنندگان این پایان نامه، چه دانشجو چه استاد، خودشون به صورت خودجوش این رو توجه داشته باشن و از این آفت ها به دور بمانن.
اگر این کار نکنیم نظام علمی کشور کارآمدیش رو از دست میخواهد.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ادامه این گفتگو رو بشنوید.
ببینید عرصه های این پیشرفت رو به طور کلی بایستی مشخص بکنیم. چهار عرصه اساسی وجود دارد که عرصه زندگی که شامل عدالت و امنیت و حکومت و رفاه و این چیزها میشه، یکی از این چهار عرصه است. این چهار عرصه در درجه اول عرصه فکر است، پیشرفت در عرصه فکر. ما بایستی جامعه رو یک جامعه متفکر، به سمت یک جامعه متفکر حرکت بدیم. این هم درس قرآنی است. در قرآن ببینید افلا یتفکرون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون، افلا یعقلون افلا یتدبرون، چقدر در قرآن داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه ورزی رو در جامعه خودمون یک حقیقت نمایان تبدیل کنیم به یک حقیقت نمایان و واضح. این البته از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم، پیشرفت در زمینه فکر. خب البته این راهبردهایی دارد، الزاماتی داره، ابزار کار آموزش پرورش است و رسانه‌ها که باید در برنامه‌ریزی‌ها اینا همه لحاظ بشه و بیاد. عرصه دوم که اهمیتش کمتر از این عرصه اول است، عرصه علم است. در علم باید ما پیشرفت کنیم، که البته علم هم خود محصول فکره. هیچ نبایستی در همین زمان کنونی در حرکت به سمت پیشرفت فکری هیچ نبایستی توانی و کوتاهی و کاهلی به وجود بیاد. خب خوشبختانه چند سالی است که این حرکت در کشور شروع شده، نوآوری علمی و حرکت علمی و به سمت استقلال علمی حرکت کردن، که بلافاصله هم علم اینجوری است دیگه، بلافاصله در قالب فناوری ها و اینها خودش رو نشان میده. یعنی موارد زیادی محصول حرکت علمی هم مثل این مسئله مورد بحث ما از چیزای بلند مدت نیست، نزدیکتر و ثمره او دم دستتر هست. کار علمی رو بایستی کار عمیق و بنیانی، این هم یک عرصه پیشرفته. عرصه سوم عرصه زندگی است که عرض کردیم در مسئله زندگی، یعنی همه چیزهایی که در زندگی یک جامعه به عنوان مسائل اساسی و خطوط اساسی مطرحه، اینها همه در همین عنوان عرصه زندگی می گنجه، مثل امنیت، مثل عدالت، مثل رفاه، مثل استقلال، مثل عزت ملی، مثل آزادی، مثل تعاون، مثل حکومت. اینا همه زمینه های پیشرفت است که باید به اینا پرداخته بشه. و عرصه چهارم که از همه اینا مهمتر است و روح همه ایناست، عرصه معنویت، پیشرفت در عرصه معنویت. ما بایستی این الگو رو جوری تنظیم کنیم که نتیجه اون این باشد که جامعه ایرانی ما به سمت معنویت بیشتر پیش بره.
پیشرفت شنبه تا پنج شنبه ساعت 17. اینجا پیشرفت.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه رادیویی پیشرفت. در پاسخ به این سوال که مفهوم هدایت نظامات ذهنی چیست، جناب آقای کشوری مثال دیگری رو در برنامه امروز مطرح کردن و اون بحث آفتهایی است که در جامعه علمی ما به چشم می‌خوره. برای نمونه استفاده بیش از حد از ترجمه در فرآورده‌های علمی ما و پرداختن به موضوعات غیر کاربردی دو مشکلی است که به نظر می‌رسه که باید بهش توجه بشه. اما اینکه آیا این دو مشکل رو با وضع قوانین و مقررات می‌شود حل کرد یا نه، پاسخ سوال این بود که نه، بلکه باید با توجه دادن دانشجویان و اساتید به این مشکلات خود اونها به این سمت برن که از این آفت‌ها به دور بمونند. خب آیه کشوری در خدمت شما هستیم، این مثال رو چگونه تطبیق میکنید در بحث نظامات ذهنی؟
ببینید ما تو نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی آمدیم گفتیم که همجور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، راه منحصر یعنی تنها راه در این قضیه تغییر نگرش استاد و دانشجوه، چه نسبت به تجربه چه نسبت به مسائل کلی.
بله.
ببینید پس باید نگرش رو تغییر داد، یعنی همون تعبیری که ما عرض کردیم زیل اصطلاح هدایت نظامات ذهنی. خب حالا چطور باید این رو انجام داد؟ ما یه موضوعی تو نقشه ایراد داریم از 81 موضوع، یه موضوع هست به اسم بانک سوالات الگوی پیشرفت.
بله.
یا بانک سوالات جمهوری اسلامی. آمدیم در قالب یه مدل خاصی نظام سوالاتی رو که برای تحقق جهتگیری انقلاب اسلامی پاسخ هنوز ندادیم، پاسخ براش نداریم.
بله.
یا مجموعه سوالاتی رو که به نحوه اداری غرب ما داریم، یعنی در واقع اشکالاتی رو که به مدرنیته داریم، به توسعه داریم.
بله.
این دو در قالب این دو دسته کلی ما یه سری نظام سوالات رو آماده کردیم که البته الان این نظام سوالاتی که ما داریم دو تا ویژگی دارن. یکی این که مادر سوالن، یعنی سوال جزئی نیستن، یعنی از دل خود اینا صدها سوال زاییده میشه. دو، نسبتشون با اون جهتگیری کلان انقلاب هم تمامه، یعنی مبتنی بر پیش‌فرض اینه که ما میخواییم اهداف اسلامی رو محقق کنیم.
خب
ولی آمده مسئله رو شرح داده که ما مثلا ما با چه مشکلی روبرو هستیم. به محضر شما عرض میکنم، خب در قالب یه شکل خاصی ما آمدیم این نظام سؤال رو شرح داریم، به اصطلاح دفترچه شرح سؤال داره.
بله.
خب اگر این سوال بتونیم جا بندازیم برای استاد، برای دانشجو که ما با چنین مشکلی روبرو هستیم، به نظر تونستیم به نحو درونی، به نظر اینجوری میاد،
بله،
در استاد و دانشجو توجه رو ایجاد بکنیم که بعد این مسئله حل بشه. به تعبیر مشهور حسن السؤال نصف الجواب. یعنی اگر یک استادی که داره پایان نامه رو مدیریت میکنه، یک دانشجویی که داره پایان نامه رو مینویسه، هر دو تا بفهمن سوال مورد نیاز چیست و با بانچی از این سوالات هم، با مجموعه زیادی از این سوالات هم روبرو باشن، خب احتمالش خیلی زیاده وقتشون رو صرف این کنن که به این سوال پاسخ بدن.
بله.
پس بنابراین کلید تغییر نگرش تو دستگاه علمی از نظر ما نظام سوالات صحیح هست که این رو یه حتی باید نهاد به نظر ما براش تشکیل بشه برای هدایت دستگاه علمی کشور.
بله.
حداقل سوالات اساسی رو بتونن تفاهم بکنن که اینجا اگر سوال خوبی باشه، که حالا بعدن تو الگوی استخراج سوال خواهیم گفت سوال خوب پایه سوال دارد، سوال خوب رکن سوال دارد، سوال خوب شرح سوال دارد، اینا رو بحث کردیم، بعدن هم به فضل الهی توضیح خواهم داد. اگر ما این نظام سوالات داشته باشیم میتونیم این نگرش رو ایجاد بکنیم.
بله.
حالا ممکنه کسی یه پیشنهاد دیگری هم بده، ولی پیشنهاد ما بانک سوالات الگوی پیشرفته. خب من عرض میکنم پیشنهادی که ما ارائه دادیم مبتنی بر نگرش سازی یا هدایت نظامات ذهنی. ببینید هیچ راهی وجود نداره برای هدایت نظام علمی کشور الا اینکه شما بتونید نگرش های دانشجو و استاد رو نسبت به نیازهای جامعه توجیه بکنید. و این هیچ راهی نداره این توجیه کردن غیر از نظام سوالات. در واقع ما در جلسه امروز در قالب یه مثال دیگری داریم جایگاه هدایت نظامات ذهنی رو در اداره جامعه توضیح میدیم. در مثال جلسه گذشته داشتیم جایگاه هدایت نظامات تو امر قضا نشون دادیم.
بله.
الان تو جایگاهشو تو دستگاه علمی داریم نشون میدیم. حالا به تدریج چند تا مثال دیگر هم عرض بکنم، تو چند تا موضوع دیگر هم من مسئله رو مطرح میکنم، حالا موضوعات آینده یه مقداری هم دقیقتر و مهمترن.
بله.
در واقع ما تو نقشه راه آمدیم تو 81 جا نشون دادیم چون هدایت نظامات ذهنی الان نداریم
این مشکلاتی وجود
مشکلاتی به وجود اومده و راه حلمون هم بر مبنای این هدایت نظامات ذهنی ارائه داد.
بله.
به هر حال به نظر ما در یک جمله اداره جامعه ریشه و پایش هدایت نظامات ذهنی.
سپاسگزارم جناب آقای کشوری. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، این گفتگو ادامه خواهد داشت.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت توحید علم اگر با خرد در آمیزد ز زامن اعتنای انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه پیشرفت از گروه معارف و اندیشه. در بحثی که در خدمت جناب آقای کشوری داشتیم به این نکته رسیدیم که برای رفتن به سمت اهداف انقلاب اسلامی نیازمند مشارکت افراد هستیم و این مشارکت نیازمند ظرفیت سازی است و نمیشه به ظرفیت های موجود بسنده کرد، باید برای آینده هم ظرفیت سازی بکنیم و افراد رو به گونه ای تربیت بکنیم که با اهداف انقلاب اسلامی هماهنگ باشن و به این سمت حرکت بکنن. خب دو تا مثال تا الان مطرح کردید آقای کشوری برای اینکه روشن بشه که منظور از هدایت نظامات ذهنی چیست. یکی بحث کاستن از میزان مراجعات افراد قوه قضاییه بود که باید تغییر نگرش در افراد ایجاد بشه. یکی هم بحث اصلاح فراورده های علمی در سطح دانشگاه هاست که از پایان نامه ها یاد کردید که موضوعاتش کاربردی باشه و نوع ارجاعاتش به گونه‌ای باشه که متناسب با فضای جامعه ما و شرایط جامعه خودمون باشه. این دو مشکل رو بدون تغییر نگرش در افراد نمی‌شود حل کرد. حالا یه مثال دیگر هم بزنید از فرصت برنامه امروز بیشتر استفاده بکنید.
به محضر شما عرض بکنم که بذارید حالا این دوتا رو راجع به آینده باید این کار رو بکنیم. بذارید یه مثال من راجع به گذشته ملت ایران بزنم. ببینید ما در گذشته نه چندان دور خودمون، در همین گذشته نزدیک 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم. همه میدونن، همه تحلیلگرای نظامی در خارج و داخل میدونن ماهیت اداری جنگ در توسط ایران در 8 سال گذشته یه ماهیت مردمی بوده، یعنی با مدلای موجود جنگیدنی که در دنیا هست خیلی متفاوت هست. خب مردم مشارکت کردن که ما تونستیم این نبرد مهم رو خلاصه به سرانجام برسونیم، با عزت و افتخار تونستیم دفاع بکنیم. پایه اصلیش مردم بودن. جای شما خالی، من امسال یه سری رفته بودم راهیان نور.
بله.
ما کاروانمون به یه شکلی بود، از جبهه های غرب خلاصه شروع کردیم، بعد خلاصه گذرا تقریبا خیلی از این مناطق عملیاتی رو دیدیم تا جبهه های جنوب.
بله.
بعد ما خلاصه با اتوبوس که داشتیم حرکت میکردیم و این مناطق جنگی و یادمانها رو نگاه میکردیم و اینا، من دیدم که همین با اتوبوس خلاصه میخواستیم حرکت بکنیم از اولش رو تا آخرش، دیدم خلاصه یک سرزمین گسترده ای ما جنگیدیم در این 8 سال، یه مساحت بسیار بزرگی رو داشتیم دفاع میکردیم. خیلی حجمش زیاد بوده، هم حجم زیاد بوده، هم زمانش طولانی بوده 8 سال، هم طرف مقابل فقط کشور عراق نبوده، تقریبا همه دنیا کمکش میکرده. یکی از دلایلش این تعداد اسرایی که ما گرفتیم که خیلی هاشون اسرای کشورهای دیگر هستن، یعنی یعنی هم دشمن خیلی جدی بوده، تقریبا تمام دنیا روبرون بوده، 8 سال هم بوده، نه یه سال، دو سال، سه سال. شنوندگان عزیز خوب مقایسه کنم، مثلا 8 سال جنگ ما رو با جنگ‌های جهانی، یکی 4 سال طول کشیده، یعنی دو برابر یه جنگ جهانی ما تونستیم مقاومت بکنیم توی مساحت بسیار زیادی، هم از غرب کشور گرفته تا جنوب کشور. خب همه این سنگینی با مشارکت مردم حل شد و به پیروزی رسید. خب من اینجا دوباره همون سوالی رو که تو حوزه‌های دیگه تکرار کردم اینجا تکرار میکنم، چه شد که مردم حاضر شدن هزینه این جنگ رو بپردازند؟ هزینه های سنگینی هم پرداختند. فرزندان این مردم در دفاع از اسلام، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و کشور ایران بسیارشون شهید شدند و اینا با رضایت خاطر و از سر اعتقاد رفتن این هزینه رو پرداخت کردن. در واقع اصلا نگرششون نبود که این هزینه است، حتی تلقیشون این بود که دارن ملحق میشن به کاروان کربلا و به نظرشون که این نظرم نظر درستی هست، البته همه ممکن اینو درک نکنن، این راهی رو که داشتن میرفتن اتفاقا اونا سود بیشتری میبردن تا مملکت. یه چنین تلقی در بین شهدای ما بود. بله. خب اون جمعیتی هم که نیامدن تو جبهه، تو پشت جبهه کمک مالی میکردن، کمک سیاسی میکردن. 8 سال این وضعیت ادامه داشت. چه شد؟ این استقامت ریشش کجاست؟ غیر از اینه که مردم نگرششون نسبت به پدیده نگرش مثبتی بود. به اصطلاح
این همکاری مردم در بحث دفاع مقدس دستوری و آیین‌نامه‌ای نه، بله. بلکه کاملا از نیروهای درونی خودشون، انگیزه‌های درونی.
مثلا وقتی کسی میره شهید میشه، بعد وصیت‌نامه‌اش شما میخونی، بعد میگه که مثلا برادران من شهید شدن، من میترسم که به این کاروان ملحق نشم. مثلا این شوق و ذوق،
بله،
چیزی غیر از تغییر نگرش درونی نیست، چیزی غیر از ایمان نیست. خواست معلومه دستوری نبوده. یا مثلا کمک‌های مالی سنگینی که قبل از عملیات‌ها از مناطق مختلف کشور اعزام ارسال می‌شده به مناطق جنگی ما. حالا به هر حال من می‌خوام بگم ما 8 سال دفاع مقدس رو نمی‌تونستیم اداره بکنیم الا به کمک مردم. مردم هم که آمدن در صحنه ایستادن، نظامات ذهنیشون هدایت شده بود نسبت به این مسئله. نگرششون نسبت به این مسئله مثبت بود، توجیه شده بودن، می‌دونستن دارن چی کار می‌کنن، میدونستن چه منفعتی رو دارن میبرن. خلاصه هزینه هاش رو کنار منافعش سنجیده بودن، تصمیم گرفته بودن.
بله.
همین چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به هدایت نظامات ذهنی. پس بنابراین ریشه پیروزی ما در دفاع مقدس رفتار و اعمال مدیرای اصلی کشور در رأسش و امام خمینی عظیم الشأن بود، و امام خمینی عظیم الشأن هم پایه اصلی کارش این بود که تونست نگرش ایجاد کنه نسبت به این قضیه.
بله.
ببینید اگر
در واقع نظامات ذهنی رو به تعبیر حالا بحث خودمون، نظامات ذهنی رو هدایت کردن به این سمت که خود مردم در بحث فرایند دفاع مقدس مشارکت کاملا فعال داشته باشه.
بله. اگر این کار نمی‌شد، بعد می‌رفتیم سراغ شیوه‌های دستوری که نه توان مالی کشور اجازه می‌داد و نه در نهایت به سرانجام می‌رسید.
بسیار خوب. از شما سپاسگزارم جناب آقای کشوری. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. در برنامه امروز در قالب دو مثال دیگر سعی کردیم با مفهوم هدایت نظامات ذهنی آشنا بشیم. هدایت نظامات ذهنی باعث ظرفیت سازی در میان افراد جامعه میشه تا افراد جامعه بتونن در راستای پیشرفت متناسب با اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکت بکنند. دو مثالی که در برنامه امروز مطرح شد، یکی تغییر نگرش در میان اساتید و دانشجویان برای پرهیز از آفت ترجمه و پرداختن به موضوعات غیر کاربردی است که گفتیم این دو آفت دو نمونه از آفتهایی است که میشه در مجامع علمی مطرح کرد و با دستور و آیین‌نامه و مقررات نمیشه از اینها رها شد. مثال دیگری که مطرح کردند مشارکت فعال مردم در فرایند دفاع مقدس بود که حاکی از هدایت نظامات ذهنی افراد در اون دوره به این سمته که مردم خودشون با علاقه و انگیزه درونی در این کار همکاری میکردند. از جناب آقای کشوری، کارشناس محترم این برنامه، تشکر میکنم. به اتفاق ایشون با شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم تا فرصت آینده. حق یار و همراهتان.
چشم جاری شده که رود شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفرها هران چه رود دیگر به سر آغاز نور پیوندد.
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود هر گوشه با ساقی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه